بدم افعال سبی رو، هر فعلی که نیازی به قصد داشته باشه و اون فعل موضوع یه سری احکام شرعی است، اون فعل را نسبت به سبی غیر نافذ میدونیم. سبی اگر اون کار را انجام بده نافذ نیست. هر فعلی که یحتاج الى قصد که موضوع یه سری احکام شرعی قرار بگیره، در سبی فعلش نافذ نیست الا مستثنی به قول علامه، مگر شارع یه جایی دلیل خاصی رو برای ما داشته باشه و گفته باشه، مثل باب زمانات دلیل خاص داره، مثلا باب زمانات دلیل خاص. بعد داشتیم بر این اساس یه سری فروع رو از علامه میخوندیم که تو هر کدوم از اون فروع جهت جامعه همه این فروعی که الان داریم میاریم همین ماجرای عدم ارزش برای فعل قصدی سبیه. البته هر کدوم حواشی هم داره، یعنی از یه باب خاصیه لوازم خاص خودش داره که داشتیم یکی یکی لوازم رو توضیح میدادیم. آخرین فرعی که خوندیم این بود که کجا رسیدیم؟
به خلاف مال و قال.
خب به خلاف مال و قال للمستودع رفتیم تو باب ودیعه. کجا؟ بحث دین ها؟ مثال قبلش دین بود، گفتیم آقا فرق دین با ودیعه تو چیه؟ در ودیعه فرض اینه که اون مال شخص که نزد ودعی قرار داده میشه یک عین مشخص خارجیه و این عین مشخص خارجی مشخصه که این ملک شما گذاشتیم آقا تو تاخچه، هر وقت خواستی بیا ببرش، بعد تو زنگ میزنی میگی بده رسن مثلا بچه. اینجا اعطاء به صغیر و صبیر هیچ حاشیه ای و لازمه ای در بر نداره، جز این که این صبی قرار واسطه انتقال این ملک شخص به خود شخص بشه. لاکه در باب دین اینطور نیست، چون دین کلیه، نیاز به تشخص و تعین داره، تعینش هم به اخذه، به قبضه. لذا پس اون کسی که میخواد قبض کنه او باید فعلش فعل نافذی باشه تا بتونه قبض انجام بده. لذا اینجا سبی نمیتونه قبض انجام بده. ثمرش چی شد؟ گفتی پس اگر تو ملکت رو دادی دست سب، اگر گفتی آقا این ملک پدرته ببر به پدرت بده، بعد دین تحویل سبی دادی، این از کیسه تو رفته، رفتی به پدر نداره، چون سبی نمیتونه اخذ کنه. پس هنوز لا یخرجو از اموال تو و لا یخرجو دینو عن ذمتک همش. لذا حالا آقا بالاخره ملک من دست سبیه، ولیش بیاد تأمین کنه این رو، میگیم شرمنده ایم، اینجا باب زمان نیست. میگه ها یعنی از این باب که سبی افعال زمانی نیست؟ میگیم نه، ما که قبلا قبول کردیم که باب زمان در مورد سبی جاریه. نه، این از بابی که تو اقدام علی الضرر کردیه، با دست خودت عالما آمدن تحویل سبی دادیه، مثل اینه که اموالت پرت کردی تو دریا. درست شد آقا؟ اینا رو تا اینجا اومدیم. به خلاف مال و قال للمستودع به ودعی بگوید سلم مالی الاسبی او الق مالی فل بحر، بندازش تو دریا، اشکال نداره. اینجا از کیسه اون ودیع گذار میره، نه از کیسه ودعی. چرا؟ بخاطر خودش مشخصه، قبضی و افرازی و استقلالی و تعینی نیاز نداره. لأنهو این آقای ودعی امتثل امره، اونم در چه مورد؟ فی حقه المعین، علت حکمها. این وقت اساس تفکیک ما، اساس بین او و بخلاف ای، دین بخلاف ودیعه، همه دعوا سر المعین و کلیه، تمام شد. بریم فرع بعدی تو همین فضای ودیعه، یه فرع دیگه. لو کانت الودیعه للسبی فسلم، سلم کی؟ ودعی ودیعه را الی السبی. آقا اصلا این ملک خود صبیه، منم الان دادمش از خود صبی، ساعتش پیشم بوده الان ساعتش دادم به صبی. میگه زمن الودعی، ودعی زامن. خب آقا از دو حال خارج نیست، ممکنه این اعطا به اذن الولی باشد، ممکنه اعطا به اذن الولی نباشد. میگه اصلا اذن ولی باشه، امر ولی به تو باشه که ساعت شبش بده، میگه بازم تو زامنی. مد ایلو علا ذالک. آقا توضیح نه خو این ملک این مشخص خارجیه، ودیعه ساعتش، گفتم ساعتش، این ساعت مال سبیه، پدرش هم به دستور داد آقا این ساعت تحویلش بده، میفرستمش در مغازه، ساعتش، نه ساعتم، ساعتش رو بش بده، ساعتشه بش بده. یا ولی امر کنه، ما مستقیم ساعت خودش بش داده، میگه هر دوتاش زمان داره. چرا؟ توضیح و ذالک. اینجا یه دقیقه باید بریم تو باب ولایت. ولی قاعده اولی، هیچ کی هیچ سلطه‌ای بر اموال کس دیگه ای نداره. خرجنا از قاعده اولی، ولی ولایت داره، سلطه داره بر اموال مولا علیه خودش. خب تا چقدر؟ بی نهایت؟ نه، به اندازه ای که غبطه مولا علیه توش رعایت بشه. باید منافع مولا علیه محفوظ بمونه، سود کنه، مصلحت مولا علیه باشه. پس ولی به محض اینکه قصد کرد چیزی بگه که غبطه و سود و مصلحت مولا علیه نیست، امره ساقط و تصرفه باطل و سلطنته باطله، زمانم میاد گردن ولی اگه بخواد خودش تصرف کنه. افتاد؟ خب حالا با توجه به این کبرا بیایم سراغ بحث. ولی به ودعی گفته ساعتش بهش بده، خب غبطه مولا، غبطه سبی نیست، مصلحت سبی، ساعت زد بوم کرد چی؟ مگر الان تو فروع قبل گفتیم تحویل مال به سبی مثل القاء مال فی البحره، فرض کردیم این صغرا رو قبول کن که اگر تو این تحویل سبی دادی مثل که انداختیش تو دریا، اینو قبول کن. خب کبراش این تصرف تضییع مال باطله، اکیسه خودت بخشیدی میشه اقدام علی الضرر. حالا اکیسه خود سبی داری اموال سبی نابود میکنی با دست خود سبی، تو تضییع حق سبی کردی. میگه خب بابا ساعتش دادم دستش، میخوام برم یه جای دیگه فهم، ساعتش دادم دستش خودش تلفش کرد. میگیم باشه، اینجا سبب اخوای از مباشر، خودش تلف کرد به مباشرتا، اما تو سبب بودی دادی دستش رفت ساعتو تلف کرد. پس اولا ولی که از گردونه خارج شد، گیم اوور شد دیگه اینجا. چرا؟ چون به مصلحت مولا علیهش دستور نداده بود، رفت بیرون، مون توه ودعی با این سبی، نباید تحویلش میدادی، چون سبی که اهلیت نداره. وقتی ولی مستقل، ولی مستقیمش قبطش رعایت نکرد، مؤمنین باید قبطه سبی و قبطه مجنون و قبطه لقید و قبطه محجور اینا رو کفالت کنن، حفظ کنن. خود تو چرا تحویلش دادی که تلفش کردی؟ خودت ضامنی. تمام شد آقا؟ بخونیم عبارت رو. ولو کانت الودیعتو لسبیه فسلمه، ودیعه را فسلمه، کی هو بزن به ودعی، ودیعه را الاسبی. خب زمن الودعی، ودعی زامنه، این وصلیه میاره فرد ارده اسعب و این کانه به اذن الولی، این لم یعزن ولی که معلومه دیگه تو باید گردنته، به اذن ولی هم باشه دلیلش بگو، چون ولی باید غبطه مصلحت مولا علی رعایت کنه، رعایت نکرده، پس از محل امرش نافذ نیست. خب تعلیل کل قصه، از لیس لهو، این لهو میتونیم بزنیم به ودعی که باید هم به ودعی بخوره، کل قصه این تعلیل کل حکمه، لیس للودعی تضییع اموال سبی، ها بزن به ودیعه، ودیعه ای که لسبی بود حتی به اذن
ولی یه عطا به اذن الولی یعنی چی؟ توضیح دادم. ولی امرش خلاف مصلحت مولا علی بود، نافذ شد، افتاد، باطل شد. ایدفه ودعی از باب عدول المؤمنین که باید اموال سبی و مجنون و لقیت و کفالت کنن نباید میدادش دست سبی که بره تلفش بکنه. با سلام. پس چند تا باب دیگه، چند تا کبرای دیگه به بحث اضافه شده، اما ما از حیث سبی داریم این ماجرا رو رسیدگی میکنیم. فروع مربوطه به سبی هست. خب بریم فرع بعدی باز. و قال ایزن، چند تا فرع تا حالا خوندیم؟ کنم که 5-6 تایی خوندیم، یعنی بخواهیم خورد خورد نگاه کنیم به فرعها. خب رحمت الله علیه، به نظرم الان این ششمی یا هفتمی باید باشه. فرعها رو اگر خورد خورد کوچیک کوچیک نگاه کنیم، الان خود این چیزی که الان این فرعی که خوندیم خودش دو تا فرع بود. خب وقال ایزن، وقال ایزن فرع بعدی. خب کبریاتش رو الان تو این دو تا بحث قبل دین و ودیعه خوندیم، یه چند تا کبرای بیرونی داره اونجا خوندیم. صورت مسئله رو بگو آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. این سبی بود اما از باباش از کارگزارانه، این عرض دستش بود رفت چنجش کنه صرافی، بله، یا پول درشت دستش بود رفت خوردش کنه تو مغازه، پول داد دست صاحب دخل که آقا اینه برام خوردش کن
چند هزار میلیارد،
یا این مثلا چنجش کن، مثلا این مثلا یورو دلارش کن مثلا، بله
بله.
ما تا قبل این که بریم خارج از کشور برای عراق برای زیاره تا حالا عرض خارجی ندیده بودیم. بعدا یه بچه یه رفیقی داریم، بچهش مثلا کلاس 4-5 ابتدایی، دیدمش این بچه دلار میشناسه، یورو میشناسه، همه چی میشناسه. بعد فهمیدم که بله بالاخره تفاوت داره. از کجا تا به کجا؟ ما در حد آتاری بازی میکنیم، اینا ایکس باکس بازی میکنه. بالاخره کم لهوم فرقه. خب بریم آقا. بالاخره پول داد دسته این بچه، رفت پیش صاحب دخ، پول داد به صاحب دخ و برام خوردش کن یا برام تبدیلش کن یا هر چی. میگه صاحب دخ که پول گرفت دیگه حق نداره بدش دسته بچه. چرا؟ تضییع مال. حالا دوباره آقا اگر ولی زنگ زد گفت بابا پول بهش بده، یعنی شر مادرش میگیرتمون، پول بهش بده، امر ولیم نافذ نیست با همون توضیحات گذشته. اجمالا بحث اینه. بریم تو عبارت، تو عبارت تو نکته است توضیح میدم. و قال ایضا، خب لو عرض الصبي العروض به معنی الارائه، العرض به معنی الارائه، لو عرض الصبي دینارا على الناقد، این صاحب ده لینقده، اینو نقد کن. نقد کن یعنی خوردش کنه، یعنی تبدیلش کنه به یه پول دیگه، مثلا درهمش کنه مثلا، یا او متاعا او عرض الصبي متاعا الى مقوم ليقومه، قیمت گذار داد دست قیمت گذار که قیمت بذاره سر این. این معلومه بچه اهم و اول داره تو بازار بزرگ میشه. بله
استاد، این تکلیف نگهداری و رعایت مصلحت این صبی رفتی نداره به اینکه خودش اهل تمیز مصلحت؟
الان دیگه با توجه به بحث ما، بحث ما غیر بالغه.
غیر بالغ
چون بحثمون اعمه، پس ممیز هم فعلش نافذ نیست به اساس حرفی که تا الان زدیم. خب فاخذ المقوم متاع را، یا اخذ الناقد دینار را، لم یجوز للمقوم یا للناقد رد این مال، رد این متاع، رد این دینار الی الصبی، بل من تو نسخم نوشته علا ولیه. این علا چون اونجا تعدیه به الا کردیم، اینجا باید الا بیاد. بل الا ولیه، یعنی رده الا ولیه، باید پولو به ولیش تحویل بده، متاع رو به ولیش تحویل بده، امکان اگه ولی داره. اگر هم نداره حالا باید بریم ولایت الحاکم یا ولایت عدول المؤمنین. بریم بحث بعدی. تمام شد آقا؟ خب حالا یه فرد دیگه برو همینجا. فلو امر مقدم را الولیو به دفع الاسبی، گو بابا این پولش رو بهش بده، الان شر مادرش میگیره، میگه چرا پول بچه‌مو بردن. فدفع مقدم مال را الاسبی، خب میگه از دو حال خارج نیست، این مال که سبی آورد داد دست مقدم، ملک خودش بود یا ملک ولیش بود؟ از تو کیف پدرش برداشته بود آورده بود یا ملک خودش بود؟ اگه ملک پدره بود و پدرم دستور داد بدش دست سبی، این دیگه ربطی به این آقای ناقد یا مقدم نداره، چون ملک پدر به امر پدر تحویل به سبی داده شد. اینجا سبب یعنی پدر اقوای از مباشر، یعنی مقدمه که داره پول میده دست سبی. پدر بهت گفته آقا این آقا مال منه دیگه، بدش دست سبی. بهش بابا سبی اهلیت نداره، انگار انداختمش تو دریا. میگه باشه خودم، مگه اگه خودم بهت بگم فردش کن تو دریا، این ملک منه بنداریش تو دریا، گردن تو چیزی نیست، سبب اقوای از مباشره، هیچ اشکالی نداره. پس آقای اگر ملک ملک پدر باشه، این فرعا رو گفتیم، اما اگر ملک ملک سبی باشه، دوباره به اگر حرفای گذشته رو بزن، امر ولی نافذ نیست، چون امر ولی نافذ نیست، ولی میره کنار دیگه، نمیتونه حائل بشه بین تو و سبی، میمونی تو و سبی، تحویل سبی دادیه، داری اموال سبی تلف میکنی، ضامنی، مثل همون فرع قبلی شد دوباره.
چرا اون سبی
دینه همین فرعا نیورده بودی؟ این فرع که ممکنه ملک سبی باشه نیورده بودی؟
نه نه،
ملک ولی باشه،
ملک ولی باشه بالا گفتش که اگر بدم لم یفرحن،
نه اونجا ها دین فکرم ودی همین دین کلیه، قبض میخواد،
اینجا قبض نمیخواد،
اینجا قبض نمیخواد، اینجا متاع خارجیه، میگه آقا این مال پدرمه، این مال خودشه،
فقط بچه‌شون کلی بودن،
کلی و کلی و تعین، ما مثل ودیه، اینجا مثل ودیه،
این بحث عدم نافذ بودن امر ودی از باب عدم رعایت مصلحته، از روی هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن تو متن،
خود فرع فقهیه، حالا دیگه نگفته، اینا فروعی که علامه تو تذکره گفته، تذکره کتاب استدلالی به شکل نیست، تذکره تقریبا بله بله باب ولایت اینا فروع باب. ببینید رفقا الان ما تو بحث استدلالیمون، تو رو خدا فضا رو ببینید، ما تو بحث استدلالیمون رسیدیم به ماجرای این که یکم دیر اومدن بعضی دوستان، اولش این جمله رو صریح گفتم، گفتم این تابلوی بابه، ما رسیدیم به این که افعال قصدیه ای که موضوع یه سری احکام شرعی میخوان قرار بگیرن، فعل غیر بالغ این اثر رو نداره. حالا داریم برای این شواهد فقهی میخونیم که از توی شواهد فقهی چی در میاد آخر کار. آقای کردی یه اجماع عملی یا یک شهرت عملیه که عملا فقها به این چیزی که ما استیاد کردیم از دل اون ادله گذشته، عملا تو فقهش فتوا دادنه. حالا داریم فروع مختلف اینو میبینیم، همه اینا بیت القصیدش برای ما حیث سبی و عدم نفوذ فعلشه، اما این سبی و عدم نفوذ فعلش تو ابواب مختلف تحت قواعد مختلفی و ابواب داره قرار میگیره، تو باب ولایت میره، تو باب ودیعه میره، تو باب دین میره، هر کدوم اونها هم قواعدی داره که من رو حرفه دارم قواعد اون باب خاص رو یادآوری میکنم محضر شما.
یعنی علاوه بر این که زمان داره چیزم هست، جایزم نیست براش؟
جایزم نیست، جایزم بله بله بله، منظور همینه، منظور همینه. خب بریم آقا جان، اینا عبارت ها تذکره علامه است، درسته؟ بله عبارت ها تذکره.
آقا تو حالتی که اگر به خود سبی نخواد بده، نمیشه بگیم دفع اصل به فاسد بشه، بگیم مثلا با پدره گفته بیا بده، ولی اگه دست خود اون ناقد بمونه یا مثلا میمونه تا بره مثلا تو مراحل قانونی و این بره،
باید بحث کنیم. علامه اینه نگفته، باید بحث کنیم، یعنی میشه موضوع جدید. یعنی حالا شما داری میگی حرف درسته، اما یه حد وسط دیگه ای وجود داره، میشه مسئله جدید، میشه مسئله جدید. خب بریم آقا. فلو امرهو امره مقوم را، چه کسی؟ الولیو به دفع الاسبی. پدره گفت بابا پول بده دست بچه، فدفع مقوم مال را الاسبی. این موضوع بیا آقا، یه قید دیگه داره، قیدشو بعدن میگیم، اما یه قید دیگه داره. بگو ان کان المالو للولی او للسبی. بعد میگه، اول حکم میگه، بعد بر المقوم من زمان المال ان کان المالو للولی. مال مال ولیه، ولی امر کرده به دست سبی، تمام شد. اینجا سبب که ولیه اقوای از مباشره، یعنی ناقد که داره پول میده دست سبی، تمام شد. اینم خب یه فرع بعد برو، و ان کان المال للسبی، اگر این مال مال خود سبی باشه فلا، دیگه ولی نمیتونه حائل بشه با امر خودش که تو بری الذمه بشی. چرا؟ چون امرش نافذ نیست. چرا؟ چون ادله ولایتش اینجا جاری نیست. چرا ادله ولایتش جاری نیست؟ چون مصلحت و غبطه وجود نداره. خب اینجا مباشر قضیه است. فتوا باید ببینیم، اصلا این روایت مثل الافیه دیم الکل لعبی اونم داریم، اینا رو باید ببینیم حدودشون چقدره. اینا برای بحث ولایته، اینا ادله ولایته بلبنا داریم. الان این حرف دلیلش اینه که گفتم قطعا یه آدم اونجا تو با ولایت باید این روایت ها رو حل کنه. خب کما لو امر الولی ناقد را به القاء مال الصبی فی البحر، این که پول دا بهت زنگ میزنه میگه پول بده دست بچه، مثل اینکه بهت زنگ میزنه بگه این پول بعد پول بچه رو بنداز تو دریا، تو ضامنی. امر ولی اینجا نافذ نیست. خب حالا اتو بهش کنه، فانه یلزمه یلزم این ملقی را، چه چیزی؟ زمانه، زمان و مال سبی. اگه انداختش تو دریا گردنشه، کاری هم به امر ولی نداره. تمام شد. خب بریم فرع بعدی. به قدری از این همین بحثایی که الان داریم میخونیم قواعد عامه برای حقوق بین الملل استخراج میشه، همه همین که الان داشتم میگفتم، ولو ما حقوق بین الملل تو روایات نداره، چون تو روایات این نهایتا از قبیله خودش تا قبیله بغلی میرفته. این کجا حقوق بین الملل کجا، سان فرانسیسکو و مثلا آمستردام کجا، اما قواعدی تو همینا موضوع جدیده، قاعدش موجوده، ما فقط یه موضوع شناسی باید بکنیم اون قواعد اونجا رو، موضوع شناسی تصوری، بعد بریم سراغ ادله ببین در میاد توش، که حالا وقتش نداریم والا اشاره میکنم براتون یکی دو تاشو که ببینید. و اذا تبایع الصبیان، حالا برای چیزای دیگه هم مطلب در میاد، برای بحث‌های فرهنگ عمومی و بله و خیلی چیزای دیگه ای که ما اصلا مقوله فرهنگ تا حالا تو فقه ما معروف یعنی تبیین نشده دیگه، چون فرهنگ باید نیست و خورده میشه، خلق الله نوش جون میکنه، به باور تبدیل میشه براش. ما فقهمون اصلا روی کردش بایده، ما همه چی میبریم تو باید، حتی اباحه رو یه باید میدونیم، استحباب و کراهت رو باید میدونیم، وجوب و حرمت رو باید میدونیم، از یه ادله برای فرهنگ هم مطالبی در میاد. خب و اذا تبایع الصبیان، که الان تمام کشورهای پیشرفته با فرهنگ کار میکنن نه با باید. نه حقوق شهروندی باید، حقوق شهروندی باید چی؟ چی گفت؟ یه چیزی باید بگی بلاخره اول صبح بلاخره. و اذا تبایع الصبیان، چه کلاه قشنگی داره، یعنی دیگه اصلا کلاس تلان یکم مثلا فرست کلاس شدیه. بله اصلا تا مثل نوع نشستنت نگار صندلیت هم بیزینس کلاسه. و اضافت اشکال بلاره شما چی شد؟ خوب ببینش کن. و اضافت وای عصبیان و تقابضا. خب فرق بعدی. آقا دوتا بچه با هم معامله کردن. خب. و تقابضا. قبض و اقباض هم انجام شد. قبض و اقباض یعنی چی؟ معاملشون که نافذ نیست. وقتی قبض و اقباض اتفاق افتاد، ملک او پیش ای، ملک ای پیش او. در موضوع دعوا به وجود اومد الان. خب. و اتلف کل واحد منهما ما قبضه. هر کدوم رفت او چی که دستش بوده تلف کرد. آب نبات بود تا خورد. خب. حالا از دو حال این موضوع خارج نیست، یا به اذن ولی بوده در هر دو معامله یا نه. تو فرع دیگه هم داریم که ای بوده و او نبوده، اما فعلا این دوتا رو بررسی میکنه، یا دوتا به اذن ولی اومدن با معامله یا لا به اذن ولی. میگه آقا اولا برگردیم ادله زمان که مطلق بود. ادله زمان من اطلف رفعه نتونست زمان رو از بین ببره، بزا زمان باقیه. اگه به اذن الولی بوده، سبب اقوای از مباشره، این سبب عقلش نمیرسه، سبب اقوای از مباشره، پس زمان به عهده ولی. اگرم لا به اذن الولی بوده، زمان بر عهده سبی. حالا این عهده چه ثمره ای داره؟ تکلیفی یا وضعیه؟ از اموال کی میره؟ بله اگر زمان بر عهده سبی هم باشه، از اموال باید ولی مباشرتا زمان رو بپردازه، اما از اموال سبی امکان. اما اگر زمان به عهده ولی باشه، اصلا از اموال سبی نمیره. این ثمرشه. بخونیم. فانجرا به اذن الولیه، این معامله به اذن ولی دو تا سبی انجام شد، فز زمانو علیه ما دو تا ولی. و الا اینجا از سبب عقوای از مباشره بود، لذا رفت اکیسه ولی رفت. و الا لم یکن به اذن الولیه، اینجا فلا زمان علی الولیه، بل زمانو علی دو تا سبی. چرا؟ اینجا قاعده اتلاف بیاد، من اتلاف مال الغیر فهو له زامن، سببی هم که نیست، خود سبی زامن. درست آقا؟ و یأتی فی باب الحجر تمام الکلام. این جمله و یأتی فی باب الحجر عبارت شیخ اعظم نیست. تا یه عبارت نیمده بود آدم میتونست بگه که شیخ از تو خود تذکره ای فرو آورده، اما یه عبارت تو تذکره هم نیست. معلوم شده نسخه ای که شیخ ازش استفاده کرده خود تذکره مستقیما هم نیست. این عبارت تو عبارت های مفتاح زیل عبارت مفتاح الکرامه اومده، شیخ کل عبارت مفتاح الکرامه رو اینجا کپی پست کرده، یه تیکه هم باش اومده. معمولا از مفتاح نه خب اسمش من حکمش نگفتم، گفتم معمولا از مفتاح موضوع منقعه کرد، شما حکمش رو گفتی که نمیشه. نه میشه اعتماد کرد. ولو فتح الصبی خب البابه، این لو از اینجا عبارت علامه است در نهایه. ما دو تا نهایه رو جانم بالبناء بر تعجیز شرعی ممیزه، یعنی شارع خاطر شریفتون از اول بحث گفتم اگر حد وسط شد بلوغ، این یک قید شرعی و تعبدی برای متعاقده اینه. اگر این قید ثابت بشه یعنی چی؟ یعنی غیر بالغ را ولو خودش هی داره میگه من قدرت دارم، من اهلم، من فهم دارم، من عقل دارم، شارع بهش میگه نداری، به میگن تعجیز شرعی. شارع نه تکوینن نه عقلن، شرعن و تعبدن این قلم بطلان بر کارش کشیده شد. دقت فرمودی؟ بعد از این تعجیز شرعی او قاعده سبب و مباشر مشخصه، موضوعش اعم از تکوینی و شرعیه. اینم به عنایت شارع ضعیف شمرده میشه و سبب اقوای از این شمرده میشه بلبنا. مستحضر شدی؟ باید همین در بیاد. بلبنا داریم عبارت رو معنا میکنیم. بلبنا این عبارت از کیه؟ اینو جلسه پیش که ورود کردیم تو عبارت قید کردم، گفتم عبارت از علامه است، علامه ای که اول باب موضوع و گذاشت صغیر سوانکان بالغن اولا، حکمش هم گفت عدم محجور علی الا مستثنی، اطلاق داشت. این عبارت هم از خود علامه داریم، لذا داریم اینطوری معناش میکنیم. بله اگر عبارت مال کسی دیگه بود بعد باید اول میدیدیم خود اون موضوع چجوری تصور کرده. البته جای حرف شما هنوز هم هستا، ممکنه این عبارت ها رو، یعنی اگه بخوایم واقعا مطلب خشخاش بذاریم، باید بیایم هر کدوم از عبارت ها رو اگه یه جای استیاد شده بریم تو اون عبارت ببینیم موضوع چی بوده. لعل علامه اونجا یه جای موضوع گفته یه جای موضوع دیگه، اما فعلا بلبنا حرف همین مقدارش یه استعدادی براش وجود داره. خب بریم سراغ فرع بعدی از این نهایت، نهایه علامه. بله ما دو تا نهایه داریم تو فقه، یکی از نهایه فی مجرد الفقه و الفتوا از شیخ طوسی. این نهایه شیخ طوسی خیلی کتاب بزرگیه، این جزو فقه هم جزو کتب فقه منصوصه. کتاب های فقه منصوص تو سیستم شیخ، شیخ اعظم، میتونیم باش معامله کتاب روایی کنیم تا یه جایی فی الجمله. یعنی میشه اگر یه فتوایی شهرت داشت فقط، اما یکی از متون این فتوا یک کتاب فقه منصوص بود، مثل مقنعه، مثل نهایه شیخ طوسی، حالا باید دیدیم المراسم العلویه سلار هم میشه باشی معامله رو کرد یا نه، باید ابنامون رو معلوم کنیم. اما یکی از کتب فقه منصوص درش این مطلب اومده بود، اون کتاب میتونه در حکم یک روایت مرسله بشه که فتاوی دیگهی که ما استیاد کردیم بشن شهرت عملیه اون روایت مرسله. مطلب از شهرت فتوایی خارج میشه میره شو شهرت عملی، روایت و حجت میشه. شعبده بازی بود ها، چون کتاب همش فقه بود، یه دفعه یه فقه منصوص پیدا کردیم تونستیم احراز و روایت کنیم ازش، افراز و روایت کنیم ازش، استقلال روایت پیدا کنیم، اون روایت مستقله میشه مرسله، سند نداره، شهرت عملی میاد همون رو درست میکنه. میریم راحت باش مطلب میشه پردلیل. بله الا ماشاءالله خود شیخ اعظم این کارو میکنه. توی مکاسب محرمه خیلی اینطور داشتیم. مثلا نهایه شیخ طوسی فقه منصوصه. شیخ سه تا کتاب داره مبسوط، فقه استدلالیه، خلاف، فقه مقارنه، نهایه فقه منصوصه. مقنع و مقنعیه صدوق و مفید هم همینطوره. اینا هم همینطوره. یه مقنع داریم یه مقنعه، یکی مال شیخ صدوق یکی مال شیخ مفیده.
هر دوش هم.
بله هر دوش هم فقه منصوصه. بعد
اسمش
المراسم العلویه، سلار دیلمی. سلار هم شاگرد شیخ مفیده، معاصر شیخ طوسیه. خدمتون عارضم. ببینید این اتفاق فقه منصوص تا آخرین مراحلش دوران شیخ طوسیه دیگه. بعد از مبسوط، یعنی مبسوط هم نه فقط مبسوط، انتصار سید مرتضی هم تا یه حدودی اینطوره. چیه؟ نه اصلا مبدع نداره، همه همینطور بودن قدیم، اصلا مبدع نداره. این اصلا ای ورش دلیل میخواد از نه سوال هر جایی که آقا من الان شما یه سوال شرعی ازم یاد به خیر محمد حسین طباطبایی وقتی کوچیک بود وقتی نزدیک بود به عهد فطرت اینطور بود. سوال شهری که از سوال که از پرسن آیه بله آیه میخورد آیه رو جواب میداد. اینا هم همینطور بوده. خب سوال شهری پرسیده مثلا که مستحدثه نیست، سوالش عینش از امام پرسیده، جوابش گفته چرا من اضافه کنم، بذار خود حرف امام بهشون بدم. لذا اصل ای بوده، نه اینکه سه مبدع داره. ما ایور که ایستادیم فکر کنیم همه چی مثل ایوره، بعد بگیم ای چی جون چه سبک خاصیه، نه باید حقیقتی همش همینطور بوده. از روزی که تکثیر فروع اتفاق افتاد ما دیگه اومدیم توی توسعه و تضییق و تفریع و استدلال، که این تقریبا از مرتضی و به ایور دیگه مبسوط دیگه بیا پایین، اینا اینطور شده. البته بازم تو دوران بعد مبسوط هم ممکنه یه محققی بتونه بعضی از کتابا رو به صورت فقه منصوص بیابه، مثل فقه القرآن راوندی. اختلافی هن اینا دیگه، مثل کتب تبرسی، اینا تبرسی صاحب احتجاج نه صاحب تفسیر مجمع البیان. خلاصه اینا رو باید فقه منصوصا اینطوری هن بالاخره یه ارزشی دارن. تا حدود زمان شیخ طوسی، یعنی مثلا ابن مثلا سلار دیلمی رحمت الله علیه شاگرد شیخ مفیده، همکلاس شیخ طوسیه، اما خود دیگه مثل شیخ طوسی ندرخشید، اما شاید متأثر از شیخ طوسی هم بوده باشه، مثل بعضی از مراجع فعلی که الان امروز صاحب رساله است، اما بالاخره یه دوره ایم یه نگاهی به درس مثلا آقای وحید داشته که آقای وحید اصلا نه از خود او بوده مثلا یا معاصرش. گاهی این اتفاقا میافتاده، اون موقع هم که زیاد داشتیم ابو الصلاح حلبیه باز، ابو الصلاح صاحب الکامل، بله الکامل، اما الکامل خود اسمون نرسیده. خب بله 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 معلومه. حالا انشاءالله یه روزی در موردش صحبت میکنیم. متوفای 548 552 فکر کنم. نه خود احتجاج نگفتم، کتب دیگه داره. ثم خب ولو فتح الصديق الباب، آقا دو تا مثال آخری که شیخ علامه تو عبارت اول کار گفته بود، تذکره ایصال هدیه و اذن دخول فی الدار و اینا، حالا می‌خوایم به اونها اشاره کنیم. لو فتح اینو که تمام کنم خدمتتون یک کوتاه، لو فتح الصبی الباب برای اذن دخول فی الدار، اذن فی الدخول علی اهل الدار، خودش فرمود او ادخل الهدیه الی انسان، هدیه ای آورد برای کسی، عن اذن المهدی، گفت آقا فلانی این هدیه برای شما فرستاده، فالاقرب الاعتماد. دوستان میخوام از عبارت مفهوم بگیریم، فالاقرب الاعتماد. چرا صریح نگفته صحیحه؟ اقرب اینه که اعتماد میکنی. چرا؟ لتسامح سلف فقهاء قبل فیه در این مسئله. این عبارت مفهوم داره، یعنی که انه اگه ما بودیم و بودیم قبول نمی کردیم. یک، چرا قبول نمی کردیم؟ بخاطر اینکه اصل عدم ارزش افعال سبیه. پس چرا قبول کردیم؟ دلیل خاص داریم. دلیل خاصمون چیه؟ تسامح سلف. حالا اگه تو دلیل خاص برات درست نشد برگرد سراغ اصل اولی. درست شد آقا؟ خب بفرمایید آقای کرد.
تو تاریخ حضور بحث سلار دینمی رو میتونم تنمیم دارن 463
سلار؟ بله سلار 463 ظاهرن تا 466 ظاهرن ظاهرن تو ذهنم اینه که سلار تاریخ وفاتش در دست نیست. وفاتش ظاهرن در دست نیست. نمیدونم. تو ذهنم اینه که سلار زنده بوده تا این موقع، اما دقیقش معلوم نیست. اونم موقعشو تا 66 گفتنه.
ظاهرا 582 خیلی فاصله با شیخ طوسی میشه. 20 سال با شیخ طوسی فاصله داشته باشه خوبه. اما 582
نه نگفتم 580. الان گفتم؟ گفتم سلار و شیخ طوسی گفتم همکلاس بودنه و ابوالصلاح. ابوالصلاح هم 400 و فکر کنم 48 فوتش، شیخ طوسی 460 فوتش. گفتم اینا هم کلاس بود الان که شیخ طوسی بین اینا درخشید. لذا سلا آخه اصلا سلا شاگرد مفیده. بعد یکی از مشکلاتی که ما تو عبارات مفید داریم، بعضی از کتب و بعضی از فتاوی مفید مبتلای به اختلاف نسخ. من نگفتم 580 نمره اختلاف، او ابن حمزه طوسیه، ابن حمزه طوسی صاحب کتاب وسیلت و نجات، اون 566 اونم تاریخ وفاتش دقیق در دست نیست، اما زنده بوده تا 566. ابن زهره یکیشون 585، یکیشون 481 یا 2 فکر کنم. ابن براج 481، ابن زهره 585. بله. عرض کنم خدمتون آقای بعضی از کتب مفید مبتلای به اختلاف نسخه، بعد بعضی از فتاوی مفید دقیق معلوم نیست. سلار دیلمی علی الله مقامه به شدت متأثر از مفیده. حالا خود این تأثیر علی نحوه، یه بار یه کسی فتاویش با فتاوی استادش یکیه تو مشهورات فقه، به اینه میگن تأثیر. خب مشهوره، مثلا الان کیه که تو فقه بگه، تو فقه ما بگه در شک بین سه و چهار نماز احتیاط نمیخواد بخونی؟ خب یه خودی مشهور فقه دیگه، نمیشه که به این نمیگن تأثیر. نه، تو شواز فتوا مفید فتوای شاز داره، بعد سلار تو فتوای شاز تابع مفیده. لذا بعضی از محققین از عبارتهای سلار تو عبارتهای چند وجه یا چند نقلی مفید برای فهم عبارت مفید استفاده میکنن. حتی یکی از دلایلی هم که سلار خیلی طلوع نکرد این بود، حالا که تو مقلد مفیدی، خب ما مفیده داریم دیگه، حالا شما رو فعلا تو اطلاع ثانوی در خدمتون نخواهیم بود. لذا بعد از مفید میگن طوسی، شیخ طوسی. آره این طور بود. البته ابوالصلاح نه، ابوالصلاح سنن هم از شیخ طوسی بزرگتر بوده، از کبار درس مفید بوده و حتی شیخ طوسی هم در فهرست اسم ابوالصلاح رو آورده به عنوان یکی از مؤلفین اسلامی بزرگ و توثیقش کرده. صلی الله علی محمد و آل محمد.